بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
صحبت درباره چی بود؟ کجاش بینی؟ دیده نکردیم هنوز. خب آفرین. الان یه مثال زدم براتون. مثاله چی بود مرحوم علامه میگفت؟ این چیه؟ یه تصوره. ما یه چیزی داریم به نام تصور دزد. این خیلی تو عرصه‌های مختلف زندگی و دانش ما اثر می‌ذاره. این حرفی که الان انجام می‌زنه این از کجا آوردی؟ این تصور دزد از کجا آوردی؟ اون چیزی به نام دزد ادراک نمی‌کنم. کسی که لباس تیره می پوشد برای اینکه تو شب دیده نشه، آهسته می رود، درسته؟ بی صدا وارد می شود. خب مثلا فرض کنم چهرهش هم یکم خط و خاش داره، خب، و چهره ترسناک دارد. این همه تصدیق سر هم شده دوز، درسته؟ کی اینو گفت؟ با کدوم قوامون اینو ادراک کردیم که دوز اینه؟ این سخن واهمه است. وگرنه این عزیزان و جگرگوشگانی که این همه اختلاس کردن خیلی هم لباس شیک و پیک داشتن، سفید، خوشگل، پاشینه، ولی همه چیش بوده گروه، هیچ ترسناک نبود، هیچ شب هم این درو نمیرفت، تو روز روشن یواش هم نام نمیرفت، خیلی شب برای پاهاش هم میکوبید، مدیر بران شرکت بود، دوست بود، این کارها میکرد؟ دوز کسیست که مال مردم را بدون رضایت آنها بر می دارد. اینا کی گفت؟ گفته بود واهمه، پایینیه رو کی گفت؟ آبه. پس خیلی باید حواسمون باشه. این کلمه از اول این کلاس میگم حساب کلمه به کلمه رو برسه. توی کلمه ها اون چیزی نهفته شده که بابای فکرمون رو در میاره. یه تصور دوست دارید؟ نه فرق کرد، دقت کردید؟ بنابر حکم واهمه بنابر تعریفی که واهمه میدهد، واهمه تعریف دارد، درست کیه؟ این ویژگی ها رو دارد. خب حالا که واهمه این تعریف رو داد، برادر من که هم صورتش خط و خش داره، درسته؟ هم یواش را میره، هم لباس تیره میپوشه، هم بی صدا وارد میشه، همین خصوصیات دزد رو پس دزد هست. بنابرای تعریف واهم ما خطا نکرد، اما بنابرای تعریف عاقله برادر ما دزد نیست. متوجه شدی کجا اتفاق افتاد؟ خطایی که میگیم
هنوز نگفتم کجا اتفاق افتاد.
برادر دوز از این قضیه صادقه، اما بنابر تعریفی که عاقله میدهد برادر دوز نیست، در نتیجه اون قضیه برادر دوزده است. بذاری دوزده است بنویسم چیه؟ کاذب و خطاست. اینجا نزدیک شدیم به اون اتفاقی که علامه میخواد توضیح بده. علامه چی میخواد به ما بگه؟
وای دستمون به دامن آقا رو بود.
خب بنابر حکم عاقله قضیه برادر دزده است کاذبه، بنابر حکم واهمه قضیه برادر دزده است صادقه، چون هر تعریفی که واهمه از دزد میده تو برادر ما هست. درست شدی؟ نه، اما با توجه به اینکه پیانیستی هست یواش میاد یه چراغ قوقم باید برداری ببری قشنگ نها کنید بینید تو قلبه ای کلید خونه ما را کجا آوردید اسم شما این خونه ما یه چی برمیداره؟ آبرو اگه مالیت نداشته باشه دوست بینه میشه. شما رشتت حقوقه؟ چیزی که مالیت نداره میتونی برداری، اشکال نداره. لذا اختلافه که نه این اجازه تیراژ کتاب ها که خودش همه اختلافه دیگه، یعنی حقوق معنوی، یعنی آیا این مالکیت معنوی رو شما قبول داری یا مالکیت معنوی رو قبول نداری؟ اگه یه حقوق دام به این نتیجه یا فقیه به این نتیجه بسنم مالکیت معنوی رو قبول ندارم، میتونه از این کتاب ببره صد هزار تا بزنی مالکیت معنوی قبول ندارم، من به مال کسی تعرض نکردم. اما اون دیگری که میگه نه من مالکیت معنوی رو قبول دارم، اون میگه نه دیگه هم ندارید دست. پس همین شد دیگه. حالا البته من اصلا اینجا این مثالی نیومدیم که علم حقوق یا فقه بگیم که بگیم دزدیه که داریم مثال بزنیم. خب اینو عکس گرفتی؟ زحمت کشیدیم. اینو یادتون باشه، این تابلو یادتون باشه تا برگردیم ببینیم چی کار کردیم، چه کار بزرگی انجام دادیم. حکم توسط حواس درک نمی شود. همین نکته‌ای که الان به یکی از دوستانم توضیح دادم، شما با چشمتون حکم رو درک میکنید یا با چشمتون رنگ و نور رو درک میکنید؟ تصور رنگ و نور بشون. با گوشتون تصور صدا میکنید، با زبان تصور مندار، با کدوم حس حکم میکنید؟ اصلا حکم که شکل نداره، حکم که مزه نداره، حکم که بو نداره، حکم که زبری و نرمی و گرمی و سردی، حکم ویژگی‌های حسی نداره. پس حکم توسط حواس ادراک نمیشه. ما باید چی باشته باشیم؟ ببینید معلومات ما دو دستن، صورت‌های حسی خیالی معانی. معانی چیه؟ ویژگی های حسی ندارن. درسته؟ مثلا محبت، ترس، پول. پول دو اقتصاد ها، نه این پولی که بچه هم بزن تو قلدت اون چی شکل داره. پول دو اقتصاد، پول دو اقتصاد چه شکلی؟ همون تو آبربانک پوله. چی توشه؟ چند تا سکه توشه؟ چند کیلو اسکناس توشه؟ هیچ. آقا این پول اعتباره، معناست. درسته؟ همین مالکیت که همون گفتیم. پدر، پدر معنی پدر، نه شکل پدر. خب اینا همش معناست. پس معلومات ما دو دست است. یه سری صورت ها اینا چی دارن؟ ویژگی های قرمز، گرد، زبر، نرم، ترش. اینا صورت های حسی هستند، ویژگی های حسی دارن. یه سری معلومات داریم، ویژگی های حسی، به اینا میگیم معنا. پس ما یه چیزی داریم، معنا در مقابل صورت. این در تمدن اسلامی خیلی مهم. پس گاهی صورت رو در مقابل ماده به کار میبریم، گاهی صورت رو به معنای شکل به کار میبریم، گاهی صورت امر ادراکیه که خواص حسی داره. اون معلوم ما که خواص حسی نداره بهش میگیم معنا. میگیم که به عالم معنا سفر کن، اینجا این مهمه. ما یه چیزی پیدا کردیم، حکم معناست، صورت نیست، شکل مزه بو نداره، با حواس پنجگانه ادراک نمیشود. معنا رو کی ادراک میکنه؟ دو تا قوه، قوه واهمه، قوه عاقله. بچه ها یکی از کارهای قوه واهمه پیدایش چیه؟ مجاز و استعاره. چی کار میکنه؟ میگه به به گل آمد. بابا گل که رانی میره. خب وسط جنگ میگه عجب شیری. او کم داشت دشمنگیر میشیرم وسط میگه اومده. نه بابا مجاز نمیفهمی، اینا مجازه. مجاز چیه؟ محمولی رو به موضوع نسبت میده برای ایجاد یک سری احساسات. این مجازه. این کار کیه؟ حال واهمه. همه استعاره ها و مجازها اینجا شکل میگیره. واهمه کارش چیه؟ بین دو چیز نوعی وحدت مییابد و حکم یکی را به دیگری میدهد. میبینه اینی که تو باغچه در میاد با اینی که داره راه میره، هر دوتایشون خیلی قشنگن. اون وقت اسم اینی که تو باغچه شو میده به اون. درست شد؟ کار باهم است. تا موقعی که ما بدونیم کار باهم است، هیچ مشکلی نداریم. پس اجازه بدید من مجاز رو براتون بیشتر توضیح بدم. چند جور مجاز داریم؟ توضیح بدید. چی؟ شما میگی؟ خب توضیح بده. خب یه دونه عقلی مثال بزن. آفرین. خب لغوی چیه؟
استعاره
خودش یه معنی مجاز لغوی.
استعاره
مثلا. نه،
استعاره
مجاز لغوی رو قبول نمی‌کنه. استعاره مجاز. ببینید گاهی شما مجاز میگید معنی کلمه رو عوض می‌کنید. یک شیر یعنی جنگجوی شجاع. اصلا دیگه شیر رو به معنی حیوان تو جنگل به کار نمیبری. اینجا موقعی که مثلا بگیم آقایی که داری میجنگه میگی شیر، معنی کلمه رو عوض کردی و میگی شیر. ما الان با اون کاری نداریم، این مجاز در لفظه، فقط لفظ رو داریم یه جای دیگه به کار میبریم، معنا رو یه جای دیگه به کار نبردیم. واقعا این آقا مبارز شجاع هست. اما یه وقتی معنای شیر هم نگه میداریم، اصلا وقتی میگی این شیره، میخوای من وقتی اونو نگاه میکنم یال و کوپال، مهابت، نحوه راه رفتن، پنجه هایی که هر کدومش یک تن وزن وارد میکنه، همه اینا به یادم بیاد، یهو دلم بریزه. میخوای این اتفاق بیفته، پس معنی شیر رو دیگه عوض بگی این آقای شیر است. این میشه مجاز مجاز در اسلام. پس خود استعاره به حالتشو داره. دیدی یک بار فقط لغت رو بردیم معنیشو خالی کردیم، میشه مجاز در لغت. این الان به درد ما نمیخوره چون ما در مرحله زبان نیستیم، در مرحله ادراکیم. ما ادراک مجازی میخوایم نه واژه مجازی، اونو میندازیم بیرون. چی میخوایم؟ ادراک مجازی. ادراک مجازی اینه که یه معنایی که توی جنگل مصداق داره برداریم به یکی دیگه نسبت بدیم که اون مصداقش این که شیر جنگلی نیست. اما وقتی میگه این شیره، تو انیمیشن ها دیدی تو تصویر طرف یه شیر مجسم میشه، این کار داره با ما میکنه قوه واهمه. پس قوه واهمه کارش مجاز است. یعنی چی؟ یعنی یکی رو در دیگری مجسم میکنه و تا وقتی این کار رو میکنه هیچ اشتباهی اتفاق نیفتاده. حالا تو میدان جنگ دو نفر پیدا میشن، یه شاعری میاد یه شیری به میدان میرود، یکی میگه ای پس ما شیرم تو گردانمون داشتیم، بریم بچه ها به جنگیم، یکی میگه ای شیر دره. چی شد؟ یکیشون فهمید در این مجاز میگیم احساساتش به نحو درست شکل گرفت، یکیشون نفهمید در این مجاز میگیم. پاشو فراد تو کجا میدید؟ میگه نگفت که شیر اینجاست. اون نه بابا منظورم از شیر اون شیر نبود. دقت کردی؟ این دومی خطا کرد، اما اولی خطا چی؟ هرگاه مجاز بودن یک حکم در یک تصور دیده نشود. یک حکم در یک تصور چی چیه؟ این جمله چیه؟ مگه تو تصور حکم داری؟ در اصل قبل گفتیم بعضی از تصورات تو شکمشون چیه؟ نوشتم دزد دیگه، دزد تو شکم خودش حکم داشت. فهمیدی چه اتفاق افتاد؟ به صلوات بفرستی؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجه محمد.
شما کجاش براتون بکنی؟ نه بقید هستی کجاش براتون بکنی؟ یعنی بقید هستی؟ آره؟ کجاش بکنی؟ همه روشنه؟ حالا الان دیگه نمیتونی. خب نگاه کنید، ما دو جور معنی دزد رو فهمیدیم، یه معنی مجازی دزد بود، صفات مشترک برادر رو با دزد گرفتیم، به دزد گفتیم برادر. برادر دزد است مجاز بود و این مجاز اشکالی. اما وقتی رفتیم سراغ معنی حقیقی دوز، معنی حقیقی دوز رو کی گفت؟ عقل گفت. برادر دوست نیست. تا وقتی من متوجه این باشم که این برادر دوست است، بابا این مال واهمه است، مجازه، مشکلی پیش نمیاد. موقعی که متوجه این نیستم که بابا این مجازه، چوبو بردارم برم پایین بخواب بزنم داداشمو، این میشه چی؟
خطا.
پس هرگاه توی اون تصور دوز چی بود؟ ما یه حکم داشتیم، این حکممون چی بود؟ یه قضیه بود. این قضیه که توی این تصور قضیه بود که کار کی بود؟ واهمه. این یه مجاز بود، این قضیه مجازی بود. این مجازه رو من ندیدم با شکار کردم در نتیجه با آن معامله واقعیت را کردم. میشه چی؟ پیدا کردیم خطا رو، دیدیم خطا رو پیدا کردیم. گفت خطا کجا بود؟ اون دزدی که گفتی برادر دزده رو کی گفت؟ واهمه گفت یا عاقله گفت؟ این صدای واهمه تو وجود شما بود، شما تشخیص ندادی. تشخیص ندادن باعث شد شما برداری به بری بزنیش. فهمیدید چی شد؟ آره؟ پس بذار این قانون رو بنویسم بعد بگم اون چیزی که نفهمیدیم چیه. آقا باشو عکس بگیر عزیز دل من، قربونت برم. الان اینو توضیح بدم، محصلشو بنویسم، اون صورت بندی بکنم که بیانه میکنم منظم بشه، نگید بیانش آشفته بود. آقا این چیز بره اونجا محیوس بشه از فهمیدم. ببینید در تصور گاهی نه همیشه یک حکم مخفی شده است. این تصور میتونه توی موضوع باشه مثل دوز، میتونه در معمول باشه. در تصور یه حکمی خودشو قایم کرده، این تصور گاهی تو موضوع، گاهی تو هر دو داشته. خب در تصور یه حکمی خودشو قایم کرده، اون حکمی که توی تصور خودشو قایم کرده، اگر آن حکم کار واهمه باشن، یعنی مجاز، تصور حکم توی چی؟ حکم توی اون تصوره، حکم توی یه طرف قضیه خودشو مخفی کرده، یواشه که اون پشت نشسته. ولی این حکم بزرگیه که توی خود قضیه داریم، کاری که باشه عاقله باشه خطا میشه. ببینید اون دزده حکمش چی؟ حکم در آن مجاز است. به خانه آمده هستم، اگر کار واهمه باشه و مجاز باشه اشکالی پیش نمیاد، اما اگر این حکم کار عاقله باشه چی میشه؟ عدم تناسبه حکمی که توی یه تصور قائم شده با حکم توی قضیه، این میشه خطا. ها؟ بابا اون دوزده رو واهمه میگفت، حالا چرا چماخ کشیدی؟ عاقله گفت چرا اشتباه کردی؟ اگه الان هم واهمه بگه دوز به خانه آمده است، مشکلی پیش نمیاد، اما چون عاقله گفت دوز به خانه آمده است، چماخ کشیدیم بردیم. پس من یه حکم درون موضوع دارم، یه حکم تو قضیه دارم، این دوتا با هم نمیسازه، یکیش مجازه یکیش چیه؟ حقیقته. اگر حکم درونه یکی مجازه، اون حکم کلم باید مجاز بشه. اگه اینو واهمه میگه، کلم باید که بگه واهمه بگه. پس خطا از کجا به وجود اومد؟ عدم تناسب حکم درون جزء قضیه با حکم خود قضیه. درست شد؟ درست شد؟ نوشتی؟ این شد خطا. به عبارت دیگه، همون ساده شو که داشتیم میگفتیم، خطا ندیدن مجاز است. درسته؟ مجاز بودنشو به مجاز بودن توجه نشده است. بابا این مجازه، چرا بهش توجه نکرد؟ این میشه خطا. منطق خوندی؟ توی منطق یه بخشی داده نام مغالطات. حالا چه منطقی کاربردی خوندی، چه منطق غیر کاربردی. تو منطق یه جایی داره به نام مغالطات. وقتی از سلام مغالطات میشموری، 29 مغالطه میشموره. مرحوم الله میگه همه مغالطه ها همینه. حقیقت را به جای مجاز، یا مجاز را به جای حقیقت گرفتن. پس چه مغالطات سوری، چه مغالطات معنوی، همه این اقسام مغالطات. 22 مغالطات بی یک. این فیلسوف ما یه چیزی گفت، گفت 22 مغالطه نداریم، همه مغالطه ها و خطاها از اینجاست. شما حواست نبود اون دزدی که میگی مال واهم است، مجاز رو ندیدی، نتیجهش این شد که خطا کرد. الان عرضم روشن شد؟ آقای غلامی، خطا چیزی نیست که رخ بده. خطا مشکلش اینه که یه چیزی رخ نداده، در که مجاز بودن رخ نداد، حقیقت رو دیدن رخ نداد. پس جایی که رخ نداده، در که مجاز بودن رخ نداد، در که حقیقت رخ نداد، کدوم یکی از ادراک ها خطاست؟ اون ادراک هایی که رخ داد هیچ کدوم خطا.
دیدید چی شد؟ خطا وجود ندارد. اینی که گفتم نفهمید.
اما خطا چی بود؟ عدم تناسب. عدم تناسب یعنی نبودن تناسب، نبودن که وجود نداره. خطا چی بود؟ ندیدن مجاز. ندیدن که دیدن نیست، میگم اشتباه دیدی. به خاطر ندیدن، درک نکردن. خطا از سنخ نبودن ادراکه. اون ادراک هایی که هست هیچ کدومش خطا نیست.
حالا یه فیلسوف پیدا شد توی عالم گفت خطا نیست، این میشه کاره. ببین نه من از اول بوده بود کنیم،
دو روز ریز ریز کار تحلیلی کرد، دو روز ریز ریز مسائل رو کنار هم چی ما بودیم نمیدونستیم داره کدوم بری میره، بابا برو ببین به کجا میرسه. اون از اول میدونست، اما با دقت نیومده. این خودش یه مسئله است. از اول من به شما اینو گفتم، در فلسفه بعضی ها مشغول این ریزکاری ها میشن
پس این که این قراره به کجا ختم بشه غافلن، پس این که کل کار چیه غافلن. در فلسفه بعضیا فقط میان کلیگویی میکنن که موقعی که کلیگویی میکنن میگید آه چقدر بزرگی شما ها کیف میکنن، اما به من باشه میگن این حرف بزرگ باید به حساب پس بده، ریز ریزشو بچین تا من قبول کنم. خب علامه این دوتا رو با هم داره، همون حرف بزرگه رو میزنیم. ما وقتی که ریز ریز تحلیل کرد پشت هم گذاشت اون حرف بزرگه رو، هیچکی نمیدونست این قراره این کار رو بکنه که بگه در هستی خطا نیست. بابا جون عدم نیستیه، نیستی هستیه. ندیدن وجود مجازه که خطا نبود. مجاز هست، مجاز خطاست. چی خطاست؟ ندیدن هم هست. شما درک خطا نیست، درک نکردن خطاست. همین رو دارم میگم. علامه میگه اون چیزی شما یه درک کردن با یه درک نکردن به هم ور شده، اما خودش دوباره داره اون خطای رخ میده. میگه اینو که باز کن، اون درک کردنهایی که انجام دادی خطا نبود، اون درک نکردنی که همراه درک کردنت بود خطا. دقت کردی چی شد؟ خطا از سنخ نیستیه، از سنخ هستی. هستی چی بود؟ واقعیت. واقعیت چی بود؟ این امتناعی شما تنابض حق واقعیت درش خطا را دیگه میشه واقعیت خطا بشه، ادراک واقعیته، در واقعیت خطا را خطا مارون نبودن هاست، نیستی هاست، ندیدن هاست، درک نکردن هاست. اگه من بدونم این مجازه که دیگه شما باید نمیدارم ببرم پایین، شما باید اینه که من مجاز رو ندیدم، دیدید چه اتفاق مهم میفتاد؟ پس تا اینجا با قول اونهایی که یه چیزی دارن به نام معرفت شناسی، مفهوم علامه با معرفت شناسی خطا پیش رفت. ما که از اول گفتیم معرفت شناسی و هستی شناسی دو تا علم نیست، سریع نتیجه هستی شناسی کرد گرفتیم، گفتیم در هستی خطا نیست. درسته؟ پس اینو بریم پاک میکنیم تابلوی بعدی می‌نویسیم که در هستی خطا رو نمیده.
آنچه هست، آنچه هست، اگه آنچه از آفرینشه، اون وقت میگه در آفرینش او خطا را.
خب واسه ممکنه دو تا واقعیت وجود داشته باشه در آن واحد؟
الان یه واقعیت نه یه واقعیت میشه دو تا واقعیت، الان یه واقعیت یه واقعیت دیگه، چند تا واقعیته؟ تخت پاپکن یه واقعیت، تابلو یه واقعیت، دو تا واقعیت.
منظورم اینه که
امکان
داره ما از یک چیز دو تا واقعیت داشته
باشیم. پس یه چیز نمیشه، میشه دو چیز.
نه منظورم اینه که مثلا چه میدونم من یه چیزی اینجا باشه، مثلا اون جعبه
دستمال، به حرفشون رو گوش
میدم، مثلا اون جعبه دستمال کاغذی من بذارم اینجا، نصفش که سمت منه مثلا قرمز باشه، نصف دیگرش که سمت شما آبی باشه، من اینو از این بر آبی میبینم، شما اون از اون بر قرمز.
اما واقعیت چیه؟ واقعیت یکیه، این نه همش قرمزه نه همش آبی، درسته؟ نوشتیم در ادراک خطا وجود ندارد، خطا ادراک نکردن است. این یک. دو، در هستی خطا وجود ندارد، خطا
نیستید. نوشتیم؟ خب پس هستی سراسر صدق و حقیقت راست میسته چیزی رو نام خدا. خب حالا یه نتیجه قشنگی دیگه علامه میخواد بگیره. گفتین دوز به خانه آمده است برای واهمه جمله چی بود؟ راست بود. برای عاقله جمله چی بود؟ بله؟ بیش میدی؟ پس هر حرفی که زده میشه راسته. فهمیدی؟ بستگی داره بفهمی چی میگه. بفهمی کی میگه، داره چی میگه. اون کی میگه و چی میگهش مرحوم علامه میگه تو هر دروغی، تو هر خطایی حقیقتا یه مجاز وجود داره. اون مجازه رو بفهمی سر جای خودش درسته دیگه. الان دوز به خانه آمده است دروغ بود دیگه. بررسی کردیم دیدیم بابا این مجاز مال واهمه است. واهمه داره کارشو درست انجام میده. پس برای واهمه این قضیه چیه؟ راسته. درست بسحب کنه. خب ولی وقتی ما برمیگردیم این قضیه رو نسبت میدیم به عاقله، یعنی نمیفهمیم کار واهمه است، ما بگیم دروغ. پس دروغ به مصد قضیه، نه به مصد فاعله قضیه، که این نفر بخواد تعمدن دروغ بگه، خودشم میدونه دروغ نیست. هر خطایی به نحوی در ملاحظه ای راست و صحیح است. هم باید دلی سر جاش بذاریم، چون جاشو تشخیص نمیدیم با هم داریم دعوا میکنیم. تمام دعواهای آدم تموم شد. علامه بایشی دعوا نمیدیم. بیا من چی میگم؟ به چی میگی؟ بعد بیر اصلا ما داریم دوتا حرف میزنیم با هم دعوا نداریم. واهمه داری یه چیز میگه، عاقله داری یه چیز دیگه میگه، واهمه با عاقله دعوا نداره. تو راست میگی، من راست میگم. دقت کردی؟ چه اتفاق افتاد؟ اگه دوز خانه آمده است و دوز خانه نیامده است با هم دعوا دارن این دوتا قضیه. اما اگه ما بفهمیم دوز خانه آمده است مال واهمه است، دوز خانه نیامده است مال عاقله است، دعوا حل شد دیگه، دوتاشون راست هم. ها؟ با تدقیق در این که این حکم مجازه یا حکم عقله. عقل معیار داره، اون معیار رو منطق داره. منطق میگه برو بررسی کن ببین این قضیه حقیقته یا مجازه. متوجه شدید؟ این رو بررسی کنی کار تمومه. الان مرحوم علامه چند تا مثال میزنیم، چون اینجای کتاب خیلی قشنگه. ببینید مرحوم علامه میگه یکی میگه خدا هست، یکی میگه خدا نیست. احالا میگه دوتاشون راست میگن، مشکلی نداری با هم. چجوری مشکل نداری؟ میگه اونی که میگه خدا نیست، میگه چرا میگه خدا نیست؟ میگه امروز علم تکلیف علت هر چیزی را روشن کرده، این علتش اینه، این یکی هم علتش اینکه رخ داده، این چایی هم
ببخشید سرد شد،
علتش فلان چیه، این بیسکویت هم علتش فلان چیه، با همه چی علتش معلومه. اینجا یه چیزی داشته باشیم که علتش خدا باشه نداریم، پس خدا نیست. الان میگه خب شما منظورتون از خدا این بود که بیاد کنار بقیه علت ها یه چیزی رو اینجا درست کنه. آقایان، خانوم ها، اون خدایی که قراره بیاد دستش رو بکنه توی عالم کنار بقیه علت ها یه کاری انجام بده نیست. ما مؤمنان هم خیلی ها تصورمون درباره خدا علامه میگه که همچون خدای وجود،
اون راست میگه، بیچاره داره راست میگه، خدا نیست. اما اگه گفتی نگاه کن این علت داره، اینم علت داره، اینم علت داره، اینم علت، تو برای هر چیزی علت قائلی؟ میگه آره. میگه نگاه کن این کل عالم با هم ارتباط داره، هر چی علم میره جلو این ارتباطه رو چی؟ بیشتر میفهمه. پس کل ارتباط داره، وقتی ارتباط داره میشه یه چیز واحد، مثل من که همه چیزم با هم. علت اون کل چیه؟
کدوم دانشی اثبات میکنه کل علت نداره؟ یا علتش خدا نیست؟ میگه این خدای است. پس اون خدایی که ما میگیم یعنی علت الکل، نه اونی که دستشو بکنه تو عالم کنار اشیای کاری اون انجام بده، اون نیست و راستم میگی نیست. اون خدایی که ما میگیم بشه علت الکل، تو اصلا در موردش پژوهش علمی نداری، دربارش حرف هم نمیزنی، اونو که نمیتونی بگی نیست.
مگه تو نگفتی همه این چیزایی که میشه باشه میشه نباشه علت داره؟ خب اون کلم میشه باشه میشه نباشه، پس علت داره. میگه علتش نیست، قانون علت جلو بایستده، یعنی نمیزنی. دیدی؟
خیلی درست. مرحوم آموزه مهدی آشتیانی رو برده بودن آلمان،
اونجا اومدن بهش گفتن یه ده از این فلاسفه اینجا میگن خدا مال دوره‌های تاریخی بشر در دوره رشد خودش به خدا اعتقاد داشت، در دوره از چه میدونم طفولیت خودش به خدا اعتقاد داشته، الان خود بشر بالغ شده از اون دوره ها گذشته، با مفهومی به نام خدا کار نداره. میرزا مهدی آشتیانی گفت اون خدایی که ما میگیم اونا تصور نمی کنن، اون خدایی که اونا میگن راست میگن نیست. مطلب هرش
درمانه.
این فهم خیلی فهم مهمیه، به خاطر اینکه این فهم مهمه یک، و به خاطر اینکه ما متن‌خوانی نداریم دیگه دو، اجازه بدید یه قسمت‌های از اینجا براتون بخونم. بله؟ نه، مجازن صادقه خدا.
چی میگه؟
آه، اون رفتش فر، رفتش میرما.
نگاه کنید بذارید یه جای پیدا کنم براتون بخونم که
مثال دیگر، یه صفحه و نیمه، زود میخونم تموم میشه. حالا ببینیم بذار الان اینو تموم کنیم، بعد در مورد چیزای دیگه گفته بکنیم، اینو بخونم بعد میشینم اینجا، وقتم اضافی آوردیم. آخر دو صفحه آخر مقاله رو نگاه کنید، این کتاب دستتون به این چقدر قشنگه. ها مادیین میگویند، مثال دیگر دارم میخونم، مادیین میگویند خدا موجود نیست و این سخن از نظر ما خطاست،
ولی معنای تحلیلی، خب بیا سخنشو تحلیل کن، مثل ما که اینجا این دوزده رو پدرش در آوردیم اونقدر تحلیلش کردیم، بیا اینو تحلیل کن، ولی معنای این سخن در ته دل گوینده اون معنایی که قصد کرده راسته. آقا خانم، پس توی تاریخ فلسفه موقعی که با فیلسوف مواجه میشی نگو این فیلسوف راست میگه اون یکی دروغ میگه، برو ببین این فیلسوف دقیقاً داره چی میگه و اون حقیقتی که میگه رو بگی، این یکی فیلسوف هم داره چی میگه، یهو میبینی هر دوتاشون دارن درست میگن.
وظیفه ما در مواجهه با سخنان فیلسوفان بزرگ رسیدن به این کشف که این با چه بخشی از واقعیت مواجه شده و داره درست میگه و اون چگونه با واقعیت درست مواجه شده و داره درست میگه و چگونه هر دوتای اینا کنار هم درست، این وظیفه ما تو فلسفه خوندن.
وظیفه ما تو فلسفه خوندن این نیست به یه فیلسوف بزرگ بگیم تو غلط میگی این درست بگیم، باید اون لب حرف شما
چی؟ معنی این سخن در ته دل گوینده، اونجا رو بریم بهش برسیم. ثواب یعنی درست است. زیرا گوینده این سخن یا خدا را، اصلا خدا را به اون معنایی که ما تفسیر کرده که جز حقیقت است، مانند موجود جانشین علل مادیه مجهول، دیده مردم برای یه چیزی علت قائلن، یه چیزایی هم علت شو پیدا نمیکنن، میگه این کار خداست، میگه آره یه همچین خدایی نیست، راست میگه. و یا موجود را به معنایی گرفته که با خدا وفق نمیده، موجود را فقط مادی گرفته. خب موجود اگه فقط مادی باشه به خدا صدق؟ درسته، خدا مادی نیست، خدا موجود نیست. ببین یا تو موضوعش مشکل داریم یا تو معموله. خب و یا موجود را به معنای گرفته که با خدا هم نمی سازد، چنان که می گوید ماده مساوی موجود، موجود مساوی ماده به اضافه زمان و مکان، از این حرف ها. پس از تحلیل حرف او به دست می آید که گویندگان این سخن در تطبیق معنای خیالی جنی وهمی وهم هم مجاز گفتیم، درست گفتیم، مجاز راسته، مجاز تو فهمیدیم. خب در تحلیل معنای خیالی خود، خیالی سبب خود به واقعیت خارج که اون دانشمندان خداشناس الهیین میگوین، ها خطا مینن، خطا از اینجا پیدا شد. پس در مورد هر ادراک ناسباب و فکر فاسد، هر فکر فاسدی رو بشکافیم توش یه حرف راست، به ترتیبی که ذکر شد، باید نقطه حقیقتی که به اصطلاح فلسفی ما اسمشو میذاریم چی؟ انتقال ما بالعرض مکان ما بالذات. انتقال ما بالعرض رو جلوش بنویس مجاز، ما بالذات رو جلوش بنویس حقیقت، همین مجاز رو به جای حقیقت گرفتم. میگه این اتفاق افتاده، شما مجاز رو به جای حقیقت گرفتید، یعنی تطبیق حکم درست قوه ثواب درست قوه به مورد حکم درست قوه، حکم درست واهمه رو آوردیم گذاشتیم جای حکم عاقله. میگه این مشکل پیدا شد و فهمید که هیچ، و باید فهمید که هیچ ادراکی نمیتواند خطای مطلق باشد، هر ادراکی در درونش حقیقت هست. خب و در جهان هستی به حسب حقیقت خطایی پیدا نمیشود باشد، اون نمیتوان همش با سر این بیاد، بلکه پیوسته فکر اصلی و ادراک حقیقی در مورد خطا صحیحه. اون فکر اصلی که توی خطا خودشو مخفی کرده حرف درستی، اونو باید پیدا کنی. بر حرف هیچ کس من انگشت اعتراض، آن نیست کلک سون که خط خطا کشد. حرف هر کسی سر جای خودش درسته، برو اونو بفهم. از این نتیجه میگیره یک، وجود خطا در خارج مجازی، خود خطا حقیقتا وجود ندارد، یعنی در جایی که ما خطا میکنیم هیچ یک از قوای مدرکه و حاکمه ما در کار مخصوص به خود خطا نکرده. خطا فعل نیست، خطا کار نکردنه، ندیدنه، بلکه خطا در مورد دو حکم مختلف است. مختلف یعنی که مال واهمه، یکی مال عاقله. از دو قوه، مثلا حکم این قوه مثل واهمه رو بدیم به حکم اون یکی یعنی عاقله، اینجوری تطبیق کنیم. حکم خیال، اینجا خیال یعنی واهمه، خیال را به مورد حکم حس و مورد حکم عقل بده. و این نکته مضمون سخن فلاسفه است که میگویند خطا، هر جا خطا پیدا شد واهمه اونجا سر و کلش پیدا شده. اگه واهمه نبود که بیاد با کار عاقله قاطی بشه، از خطا خبری؟ فهمیدی؟ بازم بفهمید. چرا؟
چون بعد برمیگرده میگه شیطان جنسش واهم است. شیطان جنسش واهم است
یعنی چی؟ نمارز واهم است، نمیفهمه کجا باید بشینه،
حرف خودشون میزنه
سر جا خودش درسته، اما بیره جای غلط میشینه، اما کار خراب میشه، سر جا خودش نمیشینه، میوزه جایی که دیگه میشینه.
حالا فهمیدیم توی روایات که میگه خدا عقل آفرید جهل آفرید، یعنی خدا عقل آفرید واهمه را شیطان رو هم آفرید. خب و این نکته مضمون سخن فلاسفه است که میگویند خطا در احکام عقلیه به واسطه مداخله قوه ها؟
شیخ ما گفت ها؟ چی گفت شیخ ما؟
خطا بر قلم سر نرفت. آفرین بر این نظریه پردازی قشنگ، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با ها.
درسته؟ علامه مال خودشون حافظ دیده بود علامه میاد گفته این شیخ ماست، میاد بهتون میگه خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر ها؟ نظر پاک
خطا پوشش با. از همین جا میشود نتیجه گرفت که اگر چنان که ما در تکون علوم اونجا که نظریات داره پیدا میشه کنجکاوی کرده یک سره حقیقت با مجاز رو از هم چکا کنیم جدا کنیم، میتونیم جلوی خطا رو بگیریم. به تمییز ادراکات حقیقی و مجازی نائل گشته خواص کلی اون ادراکات حقیقی رو به دست بیاریم، میتوانیم به کلیات خطا و ثواب خود واقف شدیم. بخش های بزرگی از خطا و ثواب میتونیم بفهمیم و به اصطلاح منطق در مورد قضایا میان خطا و درست فرق بذاریم. میگه این کاریه که ما باید بکنیم. خب مقاله تموم شد الحمدلله، موفق و معید باشید انشاءالله که این چند روزی که اینجا تشریف داشتید چند روز خوبی بوده باشه براتون و باز توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم. اگر یه وقتی از بنده حقیق دلگیری داشتید لطف کنید دلتون رو تکونیم. موفق باشید، خدا حافظ شما.